أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. خداوند تبارک و تعالی قدم های ما را بر صراط مستقیم ثابت و مستحکم بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. از این جلسه ان شاء الله وارد آیات کریمه قرآن در ارتباط با انسان‌های ظلمانی و ائمه طاغوت، اصول کفر و افرادی که بر اونها کلمه عدو الله صدق می کند. اینها دشمنان خدا هستند، دشمنان رسول الله هستند، دشمنان دین هستند. اینها رو چطور خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم مطرح فرموده؟ وارد این بحث میشیم ان شاء الله. طبعا مقدمات کوتاهی در حد اشاره فقط بیان میکنیم، بعد ان شاء الله آیات رو میخونیم ببینیم که در قرآن کریم انسان شناسی، شناخت انسان‌های ظلمانی، انسان شناسی این انسان‌ها رو می‌خوایم بشناسیم از طریق قرآن کریم که اینا چطور هستن، خدا چطور اینا رو توصیف فرموده. قبلش یه مقدمه کوتاهی فقط در حد 3-4 حدیث که بدونیم که این آیاتی که می‌خوانیم با این مقدمه لازم نیست بریم شأن نزولش رو نگاه کنیم. البته اگر نگاه کنیم خوبه، لازم نیست روایات ذیلش رو نگاه کنیم که اهل بیت فرمودن مراد از این آیات چه کسانی هستند. البته اگر نگاه کنیم خوبه، ولی در این بحثی که ما داریم، در این نتیجه‌ای که ما می‌خوایم بگیریم، لازم نیست بدونیم دقیقاً حالا چه افرادی رو نام بردن. مثلا ذیل یک آیه‌ای مثلا فرموده باشن بنی امیه، مثلا یا فرموده باشن بنی عباس، یا اسم اول، از ثانی، اولی، دومی، لازم نیست این اسم ها ذیل این آیات برده بشه. چرا؟ به خاطر این مقدمه اول که روایاتی داریم که به طور کلی اهل بیت فرمودن قاعده کلی است که هر جا آیاتی در قرآن پیدا کردید که خداوند تبارک و تعالی در اون آیات در ارتباط با اهل جهنم صحبت فرموده، اوصاف اهل جهنم، اهل عذاب خدا، اعداء خدا، آیاتی که در ارتباط با انسانهای ظلمانی و تاریک و خبیث صحبت می‌فرماید خدا در قرآن، مراد از اون آیات هر آیه‌ای که می‌خواد باشه، شأن نزولش هر چی که می‌خواد باشه، مصداقش هر کسی که بیان شده باشه، کاری نداریم. فرمودن به طور کلی مراد از اون آیات دشمنان ما هستند. این قاعده کلیه. یعنی شما می توانید با این قاعده حدیثی تفسیری معثور از جانب اهل بیت، میتونید قرآن کریم رو بردارید، کاملا آیات رو به دو دسته تقسیم کنید. از ابتدای سوره مبارکه حمد هر آیه ای که نسبت به افرادی خداوند مذمت فرموده که اینها جهنمی هستند، اینها دشمنان خدا هستند، اینها مورد رحمت الهی نیستند، اینها تاریک هستند، اینها دشمن خدا و دین خدا و رسول خدا و حجت‌های خدا هستند، هر آیه ای که به حسب ترجمه ظاهری عربی خداوند چنین مفاهیمی مطالبی در قرآن بیان فرموده، میتونیم این آیات رو جدا کنیم بگیم اینا آیات البراءه هست، اینا آیات براءت، آیات تبری، آیاتی است که خدا در این آیات خواسته به ما دشمنان ما، دشمنان دین ما، مذهب ما، دشمنان صراط مستقیم را معرفی بفرماید. طبعا آیات بسیار زیادی خواهد شد و کار بسیار خوبی هم هست. بعضی کتاب نوشتن آیات البراءه اما با این نگاه ننوشتن، یعنی آمدن آیاتی رو جمع کردن که ذیل اون آیات اهل بیت علیهم السلام به صراحه نام دشمنان خودشون رو بردن. اونم کار خوبیه، بد نیست، ولی اون ضعیفتر از این مطلبی که ما میگیمه، ناقصتره. مثلا فرض بفهمید قرآن بیش از 6000 آیه داره، آمدن 200 تا 300 تا 500 تا آیه رو جمع کردن که ذیل اون آیات اهل بیت فرمودن مثلا مراد از این آیه معاویه است، مثلا مراد از این آیه مثلا قاتلین امام حسینه، مراد از این آیات مثلا دشمنان ما هستن، یا اولی است دومی است مثلا. توجه فرمودید؟ اینا رو جمع‌آوری کردن شده آیات البراءه. دو مرتبه تکرار میکنم، بعضی کتاب نوشتن آیات البراءه و این آیات قرآن رو جمع کردن، ولی با این نگاه که حتما مقید بودن ذیل اون آیه حدیثی از اهل بیت رسیده باشد که در اون حدیث اهل بیت فرموده باشن مراد از این آیه دشمنان ماست. مثلا 500 تا من نشمردم، 300 تا الا 500 تا مثلا آیه رو جمع آوری کردن، ذیلش نص خاص داره، دقیقا فرمودن دشمنان ما، یا اسم دشمنشون رو بردن، فرمودن مثلا این آیه مربوط به زیدی است، این آیه مثلا مربوط به بنی لباسه، مربوط به بنی امیه است، اینجوری نام بردن. خب اینا هم آمدن این آیات رو جمع کردن، شده آیات البراءه، یعنی آیاتی که ما از طریق این آیات و فهم این آیات می توانیم بفهمیم که باید از چه کسانی براءت بجوییم و چه مقدار براءت بجوییم، یعنی آیات البراءه به این معنا. مطلبی که ما داریم بیان میکنیم خیلی اجمالی و کوتاه در حد چند دقیقه کوتاه عبور کنیم، نه، مطلب از این وسیع تره. ممکنه آیاتی رو پیدا کنیم که اهل بیت اصلا ذیل اون آیه کریمه هیچ حدیثی نرسیده باشه به ما، اصلا هیچ حدیثی هم فرض کنیم به ما نرسیده، یا اگر حدیثی رسیده اهل بیت درش نفرمودن مراد از این آیه دشمنان ما هستن، یا آیه کریمه قرآنه، فقط به حسب ترجمه عربی، به حسب اون معنای اولی که ترجمه است دیگه، کسی عربی بلد باشه میفهمه، همین مقدار میفهمیم که این آیه خداوند داره یک عده‌ای رو مذمت میکند به نحوی که این مذمت میخواد بفرماد اینا اهل جهنمن، من خدا اینها رو دوست ندارم، اونها مرا دوست ندارن، اینا دشمنان حجت‌های من هستن، دشمن دین من هستن. مثلا خداوند فرموده که کسانی که کتاب مرا تحریف میکنن، این مذمت دیگه، خدا میخواد بگه اینا آدمای بدین. فرض کنیم ذیل این آیه کریمه حدیثی هم نداریم که مراد چه کسی هست، یک قاعده ای داریم و قواعدی داریم، ما با اون قواعد میفهمیم که مراد از این آیه و مصداق این آیه چه کسانی هستند؟ دشمنان اهل بیتن. توجه فرمودید؟ لازم نیست ذیلش حدیث باشه. پس خب حالا این که لازم نیست ذیلش حدیث باشه چرا؟ چون قاعده کلی اهل بیت دادن. من 3-4 تا حدیث در همین قاعده میخوام بخونیم بعد وارد آیات بشیم. یکی از روایات این هست، به طور کلی امام صادق فرمودن اذا سمعت الله ذکر قوما به سوء من مضا فهم عدونا. یه قاعده است، هر وقت شنیدی که خداوند گروهی را به بدی یاد کرد مراد دشمنان ما است. تمام. حالا به تعویل، به باطن ظاهر، هر چی که از کاری به اونش نداریم، به حسب کدوم یکی از لایه های معانی قرآن، کدوم رتبه از رتبه های قرآن، مهم اینه که بالاخره در یکی از لایه های قرآن مراد از اون آیه که ذکر سو ذکر بد از یک گروهی داره میشه، مراد از اون گروه دشمنان ما هستن. حالا بعضی جاها هم فرمودن مثلا هر جا از فرعون و شیعیانش صحبت شد مراد دشمنان امیرالمومنینه، هر جا صحبت از فرعون. حالا صحبت از نمرود اگه شد چی؟ اونم همینه. صحبت از قارون اگه شد اونم همینه. صحبت از هر جبار و ظالمی اگر شد، هر امام طاغوتی شد چی؟ اونم همینه. هر آیه‌ای که شنیدی امام صادق فرمود اذا سمعت الله ذکر قوما بسوء، خداوند گروهی رو به بدی یاد کرد. اینا بد گروهی هستن، بد انسانایی هستن، یا فعلی را، کاری را، اخلاقی را خداوند مذمت کرد. بد کاری است، بد اخلاقی است، بد فعلی است، بد حرفی است. این یعنی صفات دشمنان ماست. این صفات ما اهل بیت نیست، صفات دوستان ما نیست، صفات دشمنان ماست. شما باید دوری کنی، باید براءت بجوی از این اخلاق، از این عمل. خب این یک حدیث. حدیث دوم در حدیث دیگری حضرت فرمود ما من آیتن تسوق الى النار الا وهي في عدونا و من خالفنا. هیچ آیه‌ای در قرآن نیست که سوق به سوی جهنم میدهد. حالا این سوق میدهد به سوی جهنم یعنی چی؟ دو معنا داره، هر دوش هم درسته. سوق به سوی جهنم میدهد یعنی این آیه چه کار میکنه؟ ما را، ذهن ما را به سمت جهنم و جهنمی ها و اینها میبره. یعنی من خواننده به اون سمت فکرم میره، سوق داده میشم. اون آیه مربوط به دشمنان ماست. یه معناش هم اینه هر آیه‌ای در قرآن که داره اهل خودش رو به سمت جهنم سوق میده، یعنی داره به ما معرفی میکنه که این افرادی که در این آیه هستن جهنمی هستن، مآل کار و عاقبت کارشون به سوی عذاب خداست. هر آیه‌ای که دیدید که این طور هست، مراد از این آیه و مصادیق این آیه چه کسانی هستن؟ عدونا و من خالفنا، دشمنان ما و مخالفین ما. این هم یه حدیث دیگه. پس قاعده کلیه اینا میفرماد ما من آیتن، هر آیه‌ای در قرآن دیدی، حالا من امام صادق علیه السلام ذیل اون آیه مخصوصا باز توضیح داده باشم یا نداده باشم، یه قاعده کلی دستت باشه. هر آیه‌ای دیدی صحبت از جهنم و جهنمی ها و به سوی جهنم سوق دادن ها هست، مراد دشمنان ما و مخالفین ما هستن. در جای دیگری، در حدیث دیگری باز به صورت کلی فرمود، خیلی زیباست، این در مورد قرآن فرمود ها، این حدیث سوم، اینم در مورد بحث تفسیر قرآنه. این سه تا حدیثی که الان خوندیم، دو تا خوندیم، این حدیث سومه. این سه حدیث مخصوصا اگه مراجعه بفرمایید اصلا موضوع قرآن کریم است، چون حدیث چهارم میخوام بخونم بحث قرآن نیست، کلیه. ولی این سه تا حدیث دقیقاً موضوع تفسیر قرآن بوده در خود حدیث، من قبل و بعدش حذف کردم دیگه، فقط اون محله شاهد رو آوردم. اینجا هم حضرت در این حدیث فرمود ما کان من شر فل عدونا، ما کان من شر، هر آنچه که در قرآن یافت بشود از شر، از بدی، هر چه که باشد برای دشمنان ماست. مراد دشمنان ما هستند. یعنی با یک آیه که مواجه میشی، با یک مفهومی که مواجه میشی، ببین این مفهوم مفهوم خوبی است یا بد، یعنی داره بیان حالات انسانهای بد را میکند یا انسانهای خوب را، انسانهای بد. اگه انسانهای بده، خب مراد دشمنان ما هستن. حالا دشمنان شما کدوم یکیشون؟ خب درجات داره، اونا بحثای بعدیه، گفتم نمیخوام وارد دقایق مطلب بشیم. دشمنان درجات دارن، امام ائمه طاغوت داریم، شیعیان ائمه طاغوت داریم، درست شد؟ حالات مختلف دارن، اینا متفاوته، ولی به طور کلی شامل دشمنان ماست. اینم حدیث سوم. حدیث چهارم، خود حدیث در ارتباط با تفسیر قرآن نیست، بلکه مطلب به یک معنای عظیم‌تره. به طور کلی فرمودن، اصلا به طور کلی فرمودن اعداؤنا اصل و کل شر. اینم قاعده کلیه، یه قاعده کلیه، نحنو اصل و کل خیر و اعداؤنا اصل و کل شر. ما اهل بیت اصل هر خیری هستیم و دشمنان ما اصل هر شری هستند و تمام فواحش، گناهان، معاصی، بدیها از فروعات دشمنان ماست. این هم قاعده کلیه، در تفسیر قرآن به کار میاد، در شناخت عالم تکوین و درجات عالم تکوین به کار میاد این قاعده، در شناخت احکام دین، عالم تشریع، علم اخلاق، عرفان، نمیدونم فلسفه، کلام، تاریخ، خیلی در همه امور این قاعده به کار میاد. حتی در فتوا دادن هم گاهی اثر داره. انسان اگه دقتی بکنه جایی موثره، اثر میذاره. اعتقادات روی فتوا دادن مفتی اثر میگذارد بلا شک. اگر عالمی در اعتقادات ضعیف باشد، در فتوا دچار خطاهای بزرگ خواهد شد. همونطور که اگر کسی فقه بلد نباشد و فروع دین بلد نباشد، در اعتقادات دچار خطاهای بزرگ خواهد شد. هر دو دچار خطا میشن. همونطور که اگر کسی علم اخلاق کار، یعنی باید با مجموعه تعالیم اهل بیت آشنا بود، حالا این بحثای دیگه یه واردش نمیشیم. پس اینم چهار آیه که بیان کردیم برای اینکه هر آیه‌ای در قرآن مربوط به اهل جهنم، عذاب خدا، غضب خدا، اعمالی که موجب رضایت خدا نیست بلکه مبغوض و مکروه خداوند است، کل اینها مربوط به دشمنان اهل بیت، مخالفین اهل بیت و انسان‌هایی است که ما باید از اونها برائت و بیزاری بجوییم. این مقدمه اول. یه مقدمه دومم کوتاه بیان میکنیم و وارد انشالله آیات کریمه میشیم. مقدمه دوم این هست که باید قبل از خوندن آیات به این توجه کنید. وقتی که وارد آیات میشیم با یک مطلبی مواجه میشیم و اون مطلب این هستش که موضوع برائت و تبری و موضوع شناخت دشمنان خدا. دقت کنید، با دقت عرض میکنم، موضوع شناخت دشمنان خدا خیلی عمیق‌تر و وسیع‌تر است از آنچه که اونها در دنیا آشکار کردند و آنچه ما دریافت کردیم از خباثت اونها. از هر دو اینا خیلی هم عمیق‌تر هم وسیع‌تر. دو مرتبه تکرار میکنم، سه مرتبه هم تکرار میکنم. وقتی وارد آیات کریمه قرآن میشویم، اون آیاتی که خداوند دشمنان خودش را توصیف فرموده، وقتی میخواییم از نگاه قرآن کریم دشمنان خدا را بشناسیم، با یک موضوعی مواجه میشیم. اون موضوع چیه؟ اون موضوع این هست که میفهمیم دشمنان خدا در خباثت خیلی خیلی خبیث‌تر هستند از آنچه که در دنیا آشکار کردند، و دریافت ما هم از میزان خباثت اونها خیلی کمتر هست از واقعیت مطلب. یعنی هم ما کم دریافت کردیم، هم اونها حقیقت خودشون رو آشکار نکردند. پس اگر ما بخوایم دشمنان خدا رو از رو فعلهایی که آشکار کردن به حسب دنیا ظاهری کوتاه محدود بشناسیم، در مسیر شناخت دشمنان خدا به بیراهه رفتیم، خطا کردیم، اشتباه کردیم، کوتاه میابیم. اگر بخوایم به عقلهای خودمون، به دریافتهای محدود خودمون هم اتکا بکنیم، باز هم دچار خطاییم. وقتی وارد آیات میشیم میبینیم خداوند تبارک و تعالی دشمنان خودش رو خیلی عمیقتر، وسیعتر، عجیبتر، خبیستر از اون چه اصلا به ذهن ما خطور کنه معرفی فرموده. معلوم میشه داستان دشمنی ظلمت با نور، جهل با عقل، یک داستان بسیار عمیق، دقیق و دامنه‌داری است که در روایات هم اینا بیان شده ها. یعنی ما به کمک روایات داریم این نکات از قرآن برداشت میکنیم، نه که خودمون میفهمیم. از روایات که میریم میبینیم صحبت از عالم عقل میشه، عالم جهل میشه، عالم تینت ها میشه، عوالم مختلف، همه جا درگیری نور و ظلمت هست. بعد در اون انتهای عالم خلقت، عالم معاد، محشر، قیامت، آخرت هم که میریم میبینیم اون چه که خداوند داره از دشمنان خودش تعریف میکنه و اون عذابهایی که برای اونها در نظر گرفته، نشانگر اینه که موضوع خیلی خیلی پیچیده تر از اون چیزی که ما فکر میکنیم. موضوع سر یک گناه و دو گناه و ده تا بدی و صد تا حق مردم و خوردن اینها نیست. درگیری خیلی خیلی عمیق تره که خداوند با این جدیت، با این شدت، با این بیان تند علیه اونها در کتاب خودش مطلب بیان فرموده. پس باید مثل سایر موضوعات دینی، در موضوع دشمن شناسی هم باید بنای اولیه و نگاه اولیه‌مون رو به عظمت بذاریم. باید با عظمت به این موضوع نگاه کنیم، بدانیم موضوع، موضوع ساده و ظاهری و پیش پا افتاده و در حد عالم دنیا و محدود به یک قطعه از تاریخ و زمان نیست. این موضوع دشمنشناسی موضوعی است که به یک تعبیری از ابتدای خلقت بوده تا انتهای خلقت هم هست، در همه عوالم هست، در هر عالمی به شکلی به نوعی. این موضوع ائمه طاغوت موضوع محصور به دنیا و یه بازه زمانی محدود نیست، موضوع در عوالم قبل هم بوده، در عوالم بعد هم هست، در دنیا هم یه مقدارش آشکار شده. به خاطر همین هم عذابی که اونها خواهند کشید عذابیست بسیار بی حد و پایان، بسیار عجیب و غریب. چرا؟ چون درون اونها حقیقت عجیبیست، یک حقیقت بی پایانیست به معنای، حالا بی پایان بعضی حساسن تا میگه بی نهایت، فکر کنم بی نهایت یعنی خدا، میگه بی نهایت گفتی یعنی خدا، میل به بی نهایت میکنند، مسامحتن بی نهایت. حالا رو کلمات دیگه نباید خیلی سخت گرفت. دقت فرمودید؟ این آیات برای ما رو با این مطلب آشنا میکنه که شناخت معلوم میشه انسان در درونش چه انسان خوب چه انسان بد، یک حقیقت بی پایانی داره. انسان محدود به این قد 1.80 متر نیست، هر انسانی، همه انسان ها. لذا خلقتم للبقاء و ما خلقتم للفنا. اصلا شما آفریده نشدید، در حدیث هست، شما آفریده نشدید برای تمام شدن، تمامی در کار نیست، بلکه آفریده شدید برای اینکه باقی باشید، ادامه پیدا خواهید کرد. خوب باشی ادامه داری، بد باشی ادامه داری. چرا؟ نکته یادمون نره. چرا ادامه داری؟ چون یک حقیقت غیر منقطع در وجودت هست، یک حقیقت پایان ناپذیر خدا درت قرار داده، اون گوهر وجودی اصلی توه. اگر این گوهر رو در طرف نور بندازی بی نهایت ادامه پیدا خواهد کرد، اگر در طرف ظلمت بندازه خدای نکرده کسی، بی نهایت ادامه پیدا خواهد کرد. اون وقت دشمنان خدا که خداوند در قرآن اونا رو مذمت کرده و اهل بیت به ما معرفیشون کردن و ما موظفیم و مأموریم که از اونها براءت بجوییم، اونها کسانی هستن که اون گوهر بی پایان وجودی خودشون رو تصمیم گرفتن با عمد و اختیار و معرفت و علم در جهت دشمنی خدا و اهل بیت بی پایان بی نهایت ادامه بدن. لذا ما شناختمون از اونها در حد دنیا نخواهد بود. ما نمیگیم یک جنگ آمد با امیرالمومنین جنگید، ما نمیگیم اینا آمدن اصلا در کربلا شمشیر نزد، اصلا زد یا نزد، از اصحاب امام حسین که نکش، کش یا نکش فرق نمیکنه، همین که آمده این مستحق عذاب مخلد، عذاب بی پایان است. چرا؟ چون حقیقت این فرد که دشمن خداست، دشمن امام حسین هست، حقیقت این فرد با این شمشیر اصلا آشکار نمیشه. این حقیقت بسیار درونی عجیب بی پایان خبیثی داره. چه بسا افرادی در کربلا اصلا شمشیرم نکشیدن و افرادی 10 تا شمشیرم کشیدن، اما اونی که شمشیر نکشیده خبیث‌تر هست از اونی که شمشیر کشیده، به حسب ظاهر نمیشه تحلیل کرد. خب این هم نکته دوم و مقدمه دومی که لازم بود قبل از ورود به آیات کریمه بیان بکنیم. حالا وارد آیات میشیم. من یک تقسیم بندی کلی کردم دیگه، حالا تقسیم بندی ناقصه دیگه قطعا، چون مشخصه که از ما توقعی نیست که تقسیم بندی درست حسابی بکنیم، ولی همین تقسیم بندی دم دستی سری گفتیم که آیات کریمه قرآن رو به 2 دسته تقسیم میکنیم. کدوم آیات رو؟ آیاتی که بیان حالات دشمنان خدا رو کرده که گفتیم اسمش آیات براءته، آیات معرفت اعداء الله، آیاتی که با اون آیات میتونیم دشمنان خدا را بشناسیم که اینها چه موجوداتی هستن و خداوند نسبت به اینها چه موضعی دارد. این آیات 2 دسته تقسیم میشه: آیاتی که خداوند اونها رو در همین دنیا معرفی فرموده که در حالات دنیایی اینا اینطورن، در همین دنیا اینطورن. یک آیاتی هم هست که خداوند اینها رو در آخرت توضیح داده که اینا در آخرت چه میکنن، چطور هستن. روشنه؟ خب انشالله که روشنه. حالا آیاتی که خداوند حالات دنیایی دشمنان خودش رو که میشن دشمنان خلفایش، دشمنان حجتهاش، اینا رو خبر داده که اینا چه حالاتی دارن. یک به یک آیات رو میخونم در حد ترجمه توضیح مختصر، خیلی واضحه اینا چطور موجوداتی هستن. فرض کنید میخوایم از طریق قرآن کریم پی ببریم به روانشناسی روان اینا رو بشنویم، اینا چه جور موجوداتی هستن، چطور فکر میکنن با خودشون. ما که خبر نداریم، خبر داریم؟ خدا که خبر داره، خبر داده. میخوام بریم از نگاه خداوند نگاه کنیم ببینیم دشمنان چه جور آدمایی هستن، چه جور موجوداتی هستن. خدا معرفی کرده، میخوایم با معرفی خدا اونا رو بشناسیم، درسته؟ یکی از اوصافشون اینه. ببینید چقدر عجیبه ها، گفتم واقعا با عظمت، نه که بنده بخوام بگم عظیمه، خودتون فکر کنید میفهمید. یک آیه اول، ان رعو کل آیتن لا یؤمنو بها، یکی از اوصافشون. اینا اینجور آدم هایی هن. ساده بایشون برخورد نکنید ها. به ظاهرش نگاه نکنید ها. فریب نخوری ها. اینا اگر تمام آیات من خدا رو ببینن ایمان نمیارن. دو مرتبه بخونم، ان رعو کل آیتن لا یؤمنو بها. یه وقت با خودت نگی این شاید یه دونه حدیث دیده، اگه دوتا میشد قبول میکرد. این شاید این آیه قرآن رو نفهمیده، شاید اگه به جای یک پیغمبر دوتا پیغمبر بهش نازل میشد قبول میکرد. شاید چون اون سر دنیای خبر بهش نرسیده قبول نکرده. این حرف رو نزنی، نه اینطور نیست. اگر تمام آیات را هم ببینند، رعو ان رعو نگاه کنن، مشاهده کنه قشنگ، لا یؤمنو بها، به کل این آیات هم ایمان نمیارن. این یکی از اوصاف اونهاست. یک آیه کریمه دیگه، اونم شبیه همین آیه است، ولی با یک تعبیر دیگه، یک اضافه داره، یک مطلب اضافی داره، خیلی مهمه. ممکنه در آیه قبل کسی بگه آقا آیت یعنی چی مثلا؟ خب ما آیت مثلا درختم آیه خداست. خب ما هم درختو میبینیم که با درخت که ما خداشناس نمیشیم. ما هم میبینیم خداشناس نمیشیم. خورشید هم میبینیم. ما هم اینطوری مثلا خیلی آیاتو ببینیم ما پی نمیبریم به حقایق. نکاتو دریافت نمیکنیم. حالا آیه دوم. در آیه کریم دیگری است. فما تغن الآیات و نذر عن قوم لا یؤمنون. یه گروهی هستن بنای وجودی خودشونو گذاشتن که ایمان نیارن. این افراد اگر تمام آیات و تمام پیغمبرها بر اینها نازل بشن فایده ای به حال اینا نمیده. گفتم فرض کنید شما متخصص روانشناسید، یه همچین کسی میاد جلوتون، چقدر پیچیده میبینیش، هر چی بهش بگی قبول نمیکنه. یه وقتی من میگم آقا مثلا میگم بچه من، دوست من به راه راست هدایت نشد. چرا نشد؟ میگم خب بیان من ضعیف بوده، عمل من ضعیف بوده، حتما من نتونستم بفهمم مشکلش چیه، درکش نکردم، ها نتونستم روش اثر مثبت بذارم. میگم خب اگر مثلا امیرالمومنین میبود روش اثر میذاشت. نه اینطور نیست. امیرالمومنین هم باشه اثر نمیذاره. آقا امیرالمومنین باشه، اون نمیخواد بپذیره. موضوع همه از این طرف فاعل که نیست، که از طرف قابل هم هست. میگن فاعلیت فاعل گاهی درش هیچ نقصی هم نیست. فاعلیت فاعل تام است، کامل است. فاعل کیه؟ امیرالمومنین است، پیغمبر اکرم است، اهل بیتن، امام زمان است، خداست. همه انبیا بیان جمع بشن این آدم رو هدایت کنن، مشکل در کجاست؟ در قابلیت قابله، او نمیپذیره. فما تغن الآیات و نذر عن قوم لا یؤمن. آقا این حتما دیوانه است، روانیه. نه روانی نیست، نه خیلی کاملا میفهمه. این عمدن داره مقابله میکنه. حالا با یه همچین انسانی انسان مواجه بشه، فرض کن بدونیم امام صادق دست بزن بگه آقا این از اون افراده، این شخص از اون افراده که همه آیات خدا رو هم ببینه، همه انبیا رو هم ببینه، این فرد ایمان نمیاره. حالا ما هم شخصی ببینیم چطور نگاهی بهش داریم؟ نه اینکه بهش بیان کنیم ما. یک ذره ترحم داریم به این آدم؟ یک ذره رحمت معنا داره اصلا؟ یه نه، یک ذره اتصال وجودی، ارتباط، محبت، علاقه، ذره اصلا میشه همچین آدمی انسان باشه ارتباط مثبتی برقرار کنه؟ نه. این انقدر خبیثه. تمام حالا بالاتر هم هست، یعنی تمام انبیا بیان دستش برسه همه رو میکشه. معنای آیه اینه، تمام کتاب های آسمانی بیاد همه رو آتیش میزنه. اینجور آدم هایی هم هستند. ببین انسان چقدر پیچیده است، انسان چه حقیقتی درشه، به کجا میتونه برسه. سم مرددنا و اسفل سافلین، پایین ترین جا، اینقدر خبیث میشه. جهنم اینجوریه ها. قبلا گفتیم در بعضی جلسات گفتیم جهنم مثلثیه، دقت کنید، گفتیم بالای جهنم قاعده مثلثه، پایین جهنم هرچی میاد تعداد کمتر میشه و خبیستر میشیم، پایین پایین تعداد کمن دیگه، 7-8 ده نفر، 2-3 نفر، یک نفر اون پایین و پایین یه نفره میبینید، دو نفرن، مثل مثلثه. ولی بالای جهنم جمعیتش زیاده، هرچی میاد پایین تر جمعیت کمتر میشه، کمتر میشه، کمتر میاد، اینطوری میشه، درسته؟ این نگاه با چیه؟ با کثرت عددیه. ولی با نگاه کیفی که نگاه کنی بالعکسه، بالای جهنم اینجوری تیزه، 2 میلیارد آدم هم باشن همه کوچولو کوچولن یه نقطه، هرچی میای پایین هی اینا خبیستر میشه، خباسته، این معنویته، باطنه هی وسیع‌تر میشه، کیفیت دشمنیش با خدا چی میشه؟ بیشتر میشه. لذا به یک معنا میگی، میگی جهنم اون بالاش یه نقطه است، همینطور میاد پایین هی وسیع میشه، وسیع میشه، وسیع چطور میشه؟ کیفی میشه، خباست بیشتر میشه هرچی میری پایین. اون نفری که پایین پایینه اینقدر وسیع و عظیم و عمیقی که کل جهنم داخل این گم میشه، اینقدر بزرگه. به یک معنا هم بگیر، میگه اون پایین جهنم یه نقطه است، یه نفره، دو نفرن اونجا تو ته تابوت، تو اهل بیت اینطور تعریف کردن، چطور؟ چون هر کسی اونقدر خبیث نمیشه، هر کسی اونقدر تعدادی که حساب کنی اینطور میشه. لذا اون چه به ذهن بعضی دوستان میرسه شاید به ذهن گوینده هم میرسه. اینا میشه دو جور تعریف کرد، میتونیم هم جهنم رو طوری تعریف کنیم مستطیل بشه، دایره بشه، اینا مسئله نیست، مطلب رو بگیرید تو بازی ها و اینا نرید. خب این هم پس یه آیه کریمه دیگه، فما تغن الآیات و نذر عن قوم لا یؤمنون. ببینید خداوند چطور اینا رو معرفی کرد، آیه سوم. ببینید خداوند، خواهش میکنم از همه مسائل ذهنتون رو تجرید کنید، خالی کنید، ببین خدا اینا چطور معرفی کرده، ببین اینا چه جور آدمایی هستند که خداوند در کتاب خودش این کلماتو به کار میبره، اینطور توصیف به کار میبره، اینا چطور آدمایی هستند؟ خواهشان دقت کنید، ولو علم لو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم، لو علم الله فیهم خیرا، اگه خدا در اینا علم داشت، خدا به تعبیر از علم خودش مایه گذاشته ها، خیلی مهمه خدا، علم خدا میفرماد اگر خدا در اینا یه ذره سر سوزنی خیر میافت، علم داشت که این ذره خیر داره، لاسمعهم، پیغمبر حرف تو رو تو گوش اینا فرو میکرد. این که میبینی حرف تو رو نمیفهمن، کج میفهمن، هی پس میزنن، فکر نکن اینا نمیفهمن، فکر نکن بی جهته که اینها نمیفهمن، اینا خیر درشون نیست، تناسبی با مطلب تو نداره، مطلب تو خیر کامله، این فرد ظلمت کامله، نمیفهمه تو رو، هرچی تو میگی اون همجور ظلمت میفهمه، مثل آینه که محدبه یا مقعره، هر تصویری توش مندازی محدب میشه، درسته یا نه؟ تا میخوره دیگه، هر تصویری مندازی تا میخوره. شما نگو که آخه چرا بهترین چهره، بهترین انسان رو جلوی این آینه محدب گذاشتیم، بهترین تصویر رو گذاشتیم، چرا تو این آینه محدب میفته اینقدر زشت میشه؟ مشکل مال آینه است. خدا میفرماد، دقت کنید، ادامه آیه باز عجیب تره، لو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم، اگر خداوند در اینها خیری میافت حتما به اینا میشنووند، تو گوششون فرو میکرد مطلب تو رو. بعد ادامهش عجیبه، ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون، اگرم خدا به گوش اینا مطلب تو رو فرو بکنه بفهمن، قشنگ درک بکنن، پیغمبر بدان لتولوا، اینا پشت میکنن و هم معرضون، در حالی که اعراض دارن از تو، حالتشون اینه، خدا میدونه، لو علم الله، بس علم خدا، خدا میدونه اگرم اینا قشنگ مطلب تو رو بفهمن بازم پشت میکنن، بازم مقابله میکنن، اینجور انسان هایی هن اینا، صحبت بنده و شما نیست. یه وقت شما این مطلبی به من میگی، نصیحت میکنی، میگی آقا این اخلاقت بده، من قبول نمیکنم، میری برادرم رو میاری، میری استادم رو میاری، میری بچه‌مو میاری، میری مادرم رو میاری، قبول نمیکنم، قبول نمیکنم، قبول نمیکنم، شاید اشکال از همه شماها باشه، اشکال از من نباشه، درسته یا نه؟ شاید اشکال از همه شما تذکر دهنده ها باشه، شاید شما همه اشتباه کردید، شاید درست نگفتید، اگه درست میگفتید قبول میکردم، شاید اصلا اشتباه نیست، شما فکر میکنید اشتباهه، دارید تذکر می، اینا احتمال داره، اما اگر پیغمبر اکرم اومدن گفتن فلانی این اخلاقات اشتباهه، عوض کن، چه اتفاقی میفته؟ یعنی اشتباه دیگه. حالا من بگم عوض نمیکنم، میشه بگیم خب نه اشکال از الیاذ بالله، اشکال از نوع تذکر پیغمبر بوده. میشه گفت؟ نمیشه. اگر یه نفر دیگه بیاد امیرالمومنینم بیان بگن قبول میکنه. نه دیگه اینطور نیست، چون میفهمد ولو اسمعهم لتولوا و هم معرضون، اگر به گوشش هم فرو بشه بفهمه هم حتی ما بهش بفهمونی، بازم این پشت میکنه اعراض میکنه. اینم باز اوصافیه، وصف دیگه از اوصاف این انسان هاست که اینا اینطور آدم هست. بعضی دیگر هم خداوند باز با کلمات عجیب، جملات عجیب قرآن، واقعا یک انسان هایی هستن خدا اینطور توصیفشون کرده، کذبو به آیاتنا کلها، راه پیش و پس رو خداوند بسته با کلماتش در قرآن واضح فرموده. یک گروهی هستن تکذیب میکنند. حالا تکذیب به چه معناست بماند، اجمالا همین معنی که تو ذهن میاد کافیه فعلا، ولی معنی دقیقی داره. تکذیب میکنند چه چیزی را؟ آیات ما را. کدومش رو؟ همه آیات ما را تکذیب میکنند. اینا چه جور موجوداتی هستند که در برابر زدیت با کل آیات الهی هستن؟ این آیات میخواد اشیا باشه، میخواد انسانها باشه، میخواد حالات باشه، خیلی چیزا هست که آیات خدای در قرآن ذکر شده. به طور کلی حالا در بحث آیات الله خودش بحثیه، معنای اولیه واضح ظاهریه، همین ظاهر آیه قرآن، آیات قرآن، همین در ظاهر قرآن معنای اولیه آیات الله انبیا و حجت‌های خدا دلیل داره ها، دلیل سر جاش تو بحث تفسیری باید گفته بشه. اصلا هر جا خدا میگه آیاتنا، آیه ما، آیه خدا، آیه این، یعنی انبیا، انسان‌هایی هن، یه اشخاص متکلمی هن، حرف میزنن، انبیا و حجت‌های خدا. آیات دیگه هم داره، بله خدا آیات دیگه هم داره، فقط انبیا آیات خدا نیستن، در هست، دیوار هست، هر چیزی آیت خداست. حالا یک عده‌ای هستن اینا اینقدر خبیثن، اینقدر تاریکن، اینقدر بدن، بد آفریده نشدن و خودشون خودشون رو اینقدر بد کردند، عمدن با اختیار به جایی رسیدن که کذبو به آیاتنا کلها، کل آیات ما رو تکذیب میکنن. الحمدلله که ما باید خدا رو شکر کنیم که گاهی نمیتونیم درک کنیم، یعنی میشه یک انسان اینقدر خبیث، اینقدر عوضی؟ آیه کریمه دیگه، اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. گاهی خودتون فکر کنید ببینید چه جور آدمایی هست. خدا میفرماد پیغمبر، اونم کی؟ خاتم الانبیا، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، عقل کل، کل عقل، کل دین، خاتم ادیان، افضل مخلوقات خدا، در اخلاق نفر اول، در گفتار نفر اول، در عمل نفر اول، در قرب الله نفر اول، در دلسوزی بر خلق نفر اول، در صبر و استقامت و پایداری نفر اول، در مدارای با خلق نفر اول، در دلسوزی و خیرخواهی برای مخلوقات خدا نفر اول. بالاتر نداریم از پیغمبر. اما پیغمبر ما اینها اینجورن که شما با این همه اوصاف اینا را اگه انذار بدی، هدایت کنی، دعوت کنی، بترسونی، بشارت بدی، کمک کنی، دستگیری کنی، دلسوزی کنی که اینها رو به سمت من خدا بیاری، چه این کار رو بکنی چه این کار رو اصلا نکنی، اینها ایمان نمی آورند. اینا اینجور موجوداتی هستند، کامل بنای وجودیشون رو گذاشتن به مقابله با هر چه خوب و خوبی هست. این آیات قرآنی که داره این انسان ها رو به ما معرفی میکنه. فکر نکن این انسان یه موجود ساده ای ها، این انسان بسیار پیچیده است. اگه بندازه سر لج و دشمنی با خدا تا اینجاها جلو میره، تا این حد پیش میره. در آیه کریمه دیگه خداوند با اظهار ناامیدی نسبت به این افراد
و با اظهار ناامیدی به تعبیری به همراه با تعجب، از زبون خودم میگم نه از زبون خدا، فبه ای حدیث بعد الله و آیاته یؤمنون. سؤاله به ای حدیث دیگه بعد از خدا و آیات خدا، اینها با کدام گفتار، با کدام انسان، با کدام دعوتگر، با کدام وسیله، با کدام سبب میخوان ایمان بیارن؟
ساده تر معنا کنم، خدا هرچه داشت برای هدایت اینا گذاشت، نه به نحو جبرا، نه که بگیم خدا علیاذ بالله عاجزه، نه، گفتم فاعلیت فاعل کامله، قابلیت قابل مشکل داره، یعنی خداوند با همه توانی که منجر به زور و اضطرار و اجبار نشه، الله همه چیشو آورد، آیاتش رو هم همه رو آورد. اینا ایمان نیاوردن، خب دیگه به چه چیز میخوان ایمان بیارن؟ دیگه کی میخواد بیا اینا رو نجات بده؟ فبه ای حدیث، آیه قرآن خیلی عجیبه، فبه ای حدیث بعد الله و آیاتهی، بعد خدا و آیات خدا، به کدوم گفتار میخوان اینا ایمان بیارن؟ جای دیگه هم صریح خدا فرموده، اینا آیات متعدد قرآن در سور مختلفه، همه به هم مربوطه، همه داره یک داستان رو بیان میکنه، فمن لم یجعل الله له نورن فما له من نور، کسی که خدا درش هیچ نوری قرار نده. این همون آیه چند تا آیه قبل بود، آیه قبل چی بود؟ اون چند تا آیه قبل، لو علم الله فیهم خیرن، اینم نورن، یه ذره خیر، یه ذره نور خدا برای اینا قرار نداده. خب وقتی خدا درش نور قرار نداده، چون خودش نخواسته، وقتی خدا درش نور قرار نداده، این آدم نور داره؟ نه. شما دنبال نور مگه نیستی؟ چرا؟ پس دنبال این آدم نمیتونی باشی. لذا فرمود لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله. من حاد الله کیان؟ کسانی که محاده، دشمنی با خدا و رسول میکنن کی هستن؟ کسانی هستن که لو علم الله فیهم خیرن، کسانی هستن که من لم یجعل الله له نورن. کیا با خدا و رسول دشمنی میکنن؟ کسی که اصلا نور ندارن. خب کسی که اصلا نور نداره با کسی که ایمان به خدا و رسول داره میشه؟ کسی که خود ایمان به خدا و رسول داره و خدا و رسول و ذوی القربا رو دوست داره به کسی که اصلا نور نداره و اصلا خیر نداره ذره ای محبت داشته باشه، تمایل داشته باشه، گرایش داشته باشه، میشه؟ نمیشه. لذا فرمود لا تجدو، که جلسه گذشته توضیح دادم، نمیابی، نمیشه. از هیچ گونه سنخیتی در عالم تشریع ندارن این دوتا با هم، در عالم شریعت این نور دنبال مبدع خودشه، اینم ظلمته، اصلا اصل ظلمته. خب اینو با هم دیگه اصلا تناسب ندارن. لا تجدو، نمیابی، نمیشه چنین اتفاقی بیفته. فمن لم یجعل الله له نورا فما له من نور. دو تا آیه کریمه دیگر در ارتباط با حالات دنیویشون بخونم، انشالله جلسه آینده بحث حالات اخروی، گفتیم در آخرت خداوند اینا در آخرت توصیف فرموده، دو تا آیه دیگه بخونم در مورد دنیا و تمام امشب. خداوند فرموده انسان هایی هستن، سأصرفو ان آیاتی، من خودم آمدم وسط، خودم باز می دارم یک عده ای را از آیات خودم. خدایا تو ارحم الراحمینی، خدای تو مهربانی، خدای تو دنبال دعوت خلق به سمت خودتی، آخه چرا تصرفو؟ خدا میگه نخه، سأصرفو، من صرف می کنم، باز می دارم آیات خودم رو، آیاتمو به اینا نمیدم، نمیذارم اینا با آیات من مرتبط بشن. از چه کسانی؟ یه کسانی هستن اینا لیاقت ندارن که اصلا با آیات من مرتبط بشن، گرایش پیدا کنن. چه کسانی هستن؟ الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. انسان متکبریان. حالا اینا چی هن؟ فلانن. توضیح داره مفصل. تکبر، استکبار، فلان. یه انسان اینجوری متکبرن. بغیر حق. بزرگی نداره اما خودشو بزرگی. این جایگاه مال اون نیست، میاد تو اون جایگاه میشینه. قصب خلافت میکنه، بزرگترین جایگاه رو میخواد قصب کنه به غیر حق. کجا هستن اینا؟ فل ارزم هستن، در زمینن، رو همین کره زمین هستن، میانی تکبرهایی میکنن. من اصلا همه آیاتم از اینا باز میدارم. خب خدا اینا دعوت نمیکنه، خدا اینا رو دوست نداره،
خدا اینا از همه خیرات باز میداره، من دلم بسوزه برای اینا. آیه آخر که خداوند باز اینها رو معرفی فرموده، هر کدام از آیه به تنهایی کافی بودا. آیات دیگری هم از من چند تا رو جمع کردم، آیات بیش از این هاست، ولی چند تا برای اینکه واضح بشه. ببینید، و ان یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا. اینا اینطورن، راه رشد را، راه رشد، راه تعالی، بالا رفتن، به سمت بهشت رفتن، به سمت کمال رفتن، به سمت راحتی رفتن، به سمت نور رفتن را اگر ببینند، این راه خودشون انتخاب نمی کنن. لا یتخذوه سبیلا، ان رأوا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا. خب بعد چی کار میکنن اینا؟ اینا بالعکسن. و ان یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا. اینا اصلا راه غی و تاریکی و زلالت و پستی و کجی رو که میبینن به عنوان راه انتخاب میکنن. الیاذ بالله و نستجیر بالله. ما هم باید پناه ببریم به خدا در حد خودمون ها. حالا از بحث براءت بیایم بیرون، تذکر اخلاقی به خودم و شما، ما هم باید همین آقا تذکر بدیم آقا این رفتارت بده، عوضش کن دیگه. یا فهمیدی کوچکتر بود بهت گفت، بزرگتر بود بهت گفت، رفیقت بود، غیر رفیقت بود، هر کی که بود، یا تذکری داره بهت میده، اشکال بهت وارد. خب چرا وقتی میفهمی این سبیل سبیل غیه، این راه راه غلطه، چرا نپذیری؟ ببین خدا چه با چه مذمتی بیان کرده. ببینید خدا به من بگه این آدمیه که، خدا به من بگه انتقاد نمیپذیره، خیلی زشته. حالا درسته شیعه امیرالمومنین اصلا حسابش از این بحثا جداست، کاری نداریم به اون داستانه، ولی این رفتار رفتار زشتیه. میدونی اخلاقت بده بذار کنار، چرا عوض نمی کنم خودم رو در اموری که حداقل خودم میدونم غلطه، حالا فعلا همین مقدار، که قطعا اگه تو همون مقداری که خودمون رو میشناسیم به نقایص، همون مقداری که خودم قبول دارم، ان الانسان علی نفسه بصیره، همون مقداری که خودم بصیرت دارم به خودم تو خلوت خودم، اصلا همسرم نه، بچه‌هام نه، دوستام نه، همه نه، همه بد، خیلی خوب، خودم که دیگه با خودم بد نیستم، خودم میدونم من این نقصو دارم، این عیبو دارم، دو تا سه تا عیب سراغ دارم از خودم یا ندارم، چرا همینا رو عوض نمیکنم؟ چرا اینا رو تغییر نمیدم؟ چرا عمدن ادامه میدم مجدد به همین روش؟ اگر عوض بکنم، اگر سبیل غیر رو کنار بذارم و به سبیل رشد بیام، رفتارم اخلاقم رو درست کنم، در روایات داره خداوند توفیق میده که اشتباهات دیگرم بفهمی و کنار بذاری، توفیق میده خداوند. یک قدم باید برداریم در اشتباهاتی که داریم، یه سری اشتباهات رو به هر مقداری که فهمیدیم بذاریم کنار، جاش اون اخلاق درست رو بذاریم، کم کم راه باز میشه انشاءالله به سمت سبیل رشد، تعالی، ترقی. این خیلی بده. حالا این اصلا بس سبیله، حالا من مثال اخلاقی فعلی زدم برای خودمون، آیه کریم خود سبیل اصلا راه رشد رو قبول نمی کنه. ما در راه رشد هستیم انشاءالله، دوست داریم، اعتقاد داریم، آرزو داریم، محبت داریم، دوست داریم تو این راه باشیم، تو راه خوبی ها باشیم، اهدنا الصراط المستقیم اون واقعی باشه، دوست داریم، حالا خطا میکنیم، بد اخلاقی داریم، فلان داریم، نفس اماره به سو هست، فلان هست، منافع دنیا میاد جلو چشممونو میگیره. اما این که خداوند فرمود مطلب خیلی عظیمی میفرمود، اصلا اینها راه بدی رو میخوان، اصلا دنبال یه راهی هن، بینه این راه به سمت ضد خدا میره، ضد رشده، با این که قد تبین رشد من الغی، رشد از غی کامل معلومه، و این عمدن با این که میدونه اصلا دنبال راهی که به سمت غی بره. ما انشالله اینجور نیستیم، ولی عرضم این بود، تذکر این بود که در مقام عمل هم، در اخلاق رفتار هم، هر اخلاقی فهمیدیم بده، سعی کنیم و در ما هست بذاریم کنار انشالله. انشالله خداوند تبارک و تعالی همه ما را در مسیر معرفت اهل بیت و دوستی اهل بیت و معرفت دشمنان اهل بیت و بیزاری از دشمنان اهل بیت پیوسته یاری بفرماید و موفق و معید بدارد. صلوات بر محمد و آل محمد.